بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات غرقا و ناشطات نشطا و السابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. عنایت داشتید که حضرت رب العالمین بالاخره چیزی رو در مقابل ما قرار دادن و مورد قسم قرار دادن. همطور که عرض شد قسمهای حضرت رب العالمین به آینه هایی است که در واقع خداوند خودش رو در اونها میبینه. بحثایی که اون جلسه شد بنابه فرمایش علامه طباطبایی و جنبه آفاقی این پنج آیه بحث شد که بالاخره نازعاتی هست، فرمودن مثلا بگیرید فرشته هایی که از جسم ها جان ها را می گیرن، ظاهر آیه به ما اجازه میده، و اینکه بعدش اون فرشته ها میبرن این روح ها را به اون عالم بالا و بالاخره به قیامت میرسونن. دیدین که شکلای کثیری از نحوه نگاه به این پنج آیه رئیشون مطرح کردن و نظر خودشونم فرمودن. بعضی از سوره ها هست ظرفیت جنبه آفاقیش بیشتره، بعضی از سوره ها هست ظرفیت جنبه انفسیش بیشتره. من برای اینکه یه خود آماده بشیم این نوع سوره ها را در کنار تفسیر آفاقیش که تا حد اون جلسه بابش با شد، تفسیر انفسیش رم با هم در میون بگذاریم، یه شاهدهای اول بیاریم بد نیست. مثلا این آیه 53 سوره فصلت رو اگه رفقایی که قرآن جلوشونه نگاه کنند، حضرت رب العالمین در این آیه 53 سوره فصلت، مشهور است این آیه بین اهل عرفان، حضرت رب العالمین می‌فرمایند که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. دقت کردین تا همینجاشا؟ میگه اگه با ما بیاید خیلی زود ما نشون اونا میدیم، اونایی که با ما بیان آیاتمون رو. آیات یعنی چه؟ یعنی حق در جلوه خاص. حالا میرسیم انشاءالله آیاتمون رو نشون میدیم، اما در کجا؟ در دو جا. فل آفا یعنی نشون میدیم که رزمنده ها چطوری میتونن مقابل کفر پیروز بشن، و فی انفسهم یعنی نشونشون میدیم چطوری بر حسد و کبر خودشون آزاد بشن. مثال این مثال یه مثال ساده، اما آیه میگه چی؟ میگه اگر این مؤمنین بیان تقوا را پیشه کنن، در دو حوزه خودمون را نشونشون میدیم، یکی انفس یکی آفاق، یکی انفس. وقت اینجاش عجیبه، حتی یتبین لهم انه الحق، تا خدا را در همه صحنه ها ببینن، یتبین لهم تا براشون روشن بشه که او حق است که در همه این صحنه ها حاضر است. آدم حق را، خب همین شما میگن خرمشهر خدا را چی؟ خدا خرمشهر را آزاد کرد، یعنی خدا را دیدید در اینجا. آیا در جان خودتونم دیدید که خدا چطوری این حسد تنگا و برطرف کرد و جهانی از نور جلو دون گشود. انه الحق اولم یکف برب، خیلی آیه فوق العاده است، اولم یکف برب که انه علا کل شیء شهید. آیا کافی نیست که خدا به عنوان پروردگار تو در همه جا حاضر است؟ علامه می فرماید اینجا شهید یعنی مشهود، می گویم خلق معنای مخلوق دیگه. نمی بینی خدا در همه این صحنه ها حاضر است؟ این آیه را از این جهت عرض کردم که ببینید خود خدا میگه که من در دو جا میتونم شما را با خودم آشنا کنم. خب هر سوره ای هر آیه ای هم قصه حضور خداست در آفاق و در انفس. و وقت این آیه را که خیلی هم مشهور است، علامه طباطبایی هم زیاد استفاده ازش میکنن که و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، معنیش رو یخته داشته باشید. آیت الله جوادی میفرمان تعداد کمی از آیات در اختیار علامه طباطبایی است و همه قرآن را به کمک این آیات معنا میکنه. یکیش همینه، اصطلاحا میگن خورر آیات. یا آیه چی میگه؟ خیلی آیه عجیبیه. میگه هیچ چیزی نیست، این من شیئن الا اندنا خزائنها، الا اینکه خزینش پیش خداست و ما ننزله الا به قدر معلوم. معلوم یعنی محدود. اون چه ما نازل میکنیم از اون وجه خزینه یه وسیع حقیقت کلیش یه چیز محدود معلوم مشخصی است. خب سالک الالله کارش چیه؟ اینه که اینا که میبینه تا اونجا هم بره. مگه خود حضرت رب العالمین نمیفرمان اون چه که شما میبینین در این عالم از کوه و صحرا و هر چه که صحنه نظام الهی است، اینا باطن دارد، باطنش هم باطن دارد، باطن باطنش هم باطن دارد، که اون روایت میگه از خود همین آیه خزائن نه خزینه، یعنی یک باطن ندارد، باطنها دارد. باز نمیخوام ول کنم آیه هفت سوره آل عمران هم همتون بلدید که میفرماد که خدا خب الذی انزل علیک، پیغمبر این کتابی که خدا بر تو نازل کرد محکماتی دارد متشابهاتی دارد. و بعد میفرماد که و ما یعلم و تأویله، این قرآن را این آیاتش را کسی تأویلش، تأویل یعنی چی؟ یعنی برگردونیم به اون بالاترش، اولش، اون بالاش، اون باطنش. نمیتوند هر کسی به اون باطنش برگردوند این ظاهر را الا را الا الله و راسخون فی العلم، مگر خدا و راسخون فی العلم. بعد خودش ادامه میده یقولون آمنا، کیان راسخون فی العلم؟ ببینین کیان، خودتون از آیه میتونین درارید. یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا، اونایی که قرآنه که میبینن میگن نه واقعا این از طرف خدا اومده است. و ما یذکر الا اولی الالباب، اونایی که اهل خردن. لب یعنی چی؟ یعنی باطن، یعنی قرآن برای اونایی که اهل باطنند و حقیقت رو پنهانش میدونن. علامه طباطبایی اتفاقا ذیل این آیه میفرمان این فقط منظور معصوم نیست، به دلیل آیات بعدیش. بله معصوم حتما از راسخونن، چون اینا بحث شده. من میخوام روح رفقا آماده بشه که چی گفته است ما فقط در محدوده ظاهر آیات بمونیم. اصلا حالا وقت این چیزاست؟ یعنی و نسلی که میتونن تا اوجش جلو برن ما اینا رو محدود کنیم به ظاهر آیات، حقشون رو ادا نکردیم. چرا حضرت امام اومدن و تفسیر حمد تو تلویزیون بحثایی را ایشون آورد تو تلویزیون، میدونن اینا گوشی همه میرسه، که اون پشت مرحوم قاضی طباطبایی قبل از اذان صبح تو خونهشون تو اون تای خونهشون این بحثا رو میکردن که نمیشدست به گوشی همه برسه، چون مردم دیوونه میشدن، نمیفهمیدن، گیج میشدن. ولی اینقدر این نسل رفقا آماده است که اگر محدودش کنید فقط به ظاهر قرآن تحمل نمیتونه بکنه. میگه که مثلا میگن آقا آخونده بی سوادند، شما مذهبی ها بی سوادید، خب برای نیست که ما این آره فقط میگرین در حالا این روایت از امام صادق میخونم ببین چی میفرماد. حضرت صادق میفرماند که ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، اون جلسه اشاره کردم دوباره تکرار میکنم، کتاب خدا بر چهار ستون واساده است، چهار بنیان داره، اربعه اشیاء علل عباره والاشاره واللطائف والحقایق. کتاب خدا بر چهار بنیاد است، بر عبارت همین ظاهر کرمنی، بر اشارت، بر لطائف، بر حقایق. بعد میفرماند فل عبارت و للعوام، عبارت مربوط به عوام است. بله به شما میگه که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم که خدا خلقتون کرده است عبادت کنی، نقشه میشه فهمید باطنم داره با میخوام بگم ظاهرم داره. اما یه وقت میگه هو الاول و الاخر، همو که اول است آخر است. ببینید این میزه، ببینید اینجاش که اول است آخر نیست، یا اینجاش اول است اونجاش آخر است، یا اونجاش آخر است. ولی قرآن که اینا نمیگه، میگه همون که اول است از همون جهت که اول است آخر است. این که دیگه ماله به تعبیر این روایت ما فل عبارت للعوام، عبارت قرآن مال عوام است. تازه این نگاهی که دارم میکنم خیلی مسامحتن دارم میگم، ولی اشارت للخواص، قرآن اشاراتی داره نامال خواصن. من از شما پرسم این مردم ما امروز تو این تاریخ مثل مردم 500 سال پیش هم؟ من نظرم از نه خیلی بالاتره، همون هم چه زده انقلابن بالاترنده، کج میرن ولی قانع نمیشن به این حرفای عادی. یه جهانیست، جهانی که انسانها درش میخوان بزرگتر حاضر بشن. ما اگر این مردم ها اشارات قرآن را جلوشون نگذاریم جواب استعداداشون را نداده. روایت ادامه داره و لطائف للاولیا، قرآن علاوه بر اشارات لطائفی داره. حالا اونا میگن مال اولیا، اولیای معصوم و الحقایق للانبیا، ولی بالاخره همه حرف بنده تو این مقدماتی که دارم وقت دارم میگیرم اینه که شما در روبرو شدن با سوره های مثل سوره نازعات که میخواییم بخونیم کجا میخواید واسید؟ ظاهرش که خیلی خوب است، ما بالاخره باید ظاهرش بفهمیم. علامه طباطبایی به دلیل اینکه شرایطشون خاص بود و باید ظاهر قرآن را خوب ارائه میدادن تو اون زمانی که این همه آدمای مادیگرا بودن، به نظرم بی نهایت زحمت کشیدن. ولی یادتون باشه که امام که منکر فرمایشات علامه نبودن، ولی مثلا این شما تفسیر حمد امام رو ببینید، این پنج جلسه که امام بحث کردند الحمدلله رب العالمین، خب این دیگه مرحله بالاتریست، جلوتر باید اومد. خب این مقدمات رو برای این گفتم که مگه در همون آیه 7 سوره آل عمران نگفت که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، یعنی یه دیگه که رسوخ میکنن میخوان بیشتر بفهمن. بعدم آخرش گفت این مال اولول الباب است، اونایی که یه مقدار قلبشون رو به صحنه آوردن، لب اصلا یعنی قلب. حالا من پیشنهادم اینه که شما آیا آماده این که در عین حفظ ظاهر قرآن که حتما باید ظاهر حفظ بشه یه خورده جلو تر بیان ببینیم اشارات این آیات کجاست؟ بند مبنای صحبتم تعویض، این کتابی از ابن تو بازار که حضرت امامم اونجا تذکر بهش میدن، تعویض مشهور است به تعویلات ابن عربی ولی مال کاشانی است، عبدالرزاق کاشانی است. تقریبا محور صحبتم راجع به این سوره نگاه مرحوم عبدالرزاق کاشانی است که عرض کرده امام می فرمود العارف الکامل القاشانی. این میگه که تمام اینایی که مفسرین گفتن جا خودش درسته و هر کس منکر باشد همونه که در آتشه، ولی وجه انفسی هم داره. خب حالا با نگاه جناب عبدالرزاق و نازعات غرقا سوگند به نفوسی که کنده می شود از خود در شوق الاللهی و نازعات غرقا سوگند به سالکی که بنا دارد، غرقا یعنی جدیت مستغرق شدن، بنا دارد که با جدیت تمام جان خود را از تعلقات آزاد کند به سوی حضرت رب العالمین. خب این دیگه مربوط به خودتونه که آیا این آیه که میخونید میتونید این وجه را هم در این آیه منتقل بشید؟ این دیگه بحث مفصلی است که شما اید و این که در جان خودتون چه نسبتی با این آیات برقرار کنید. بیرونش که مشخصه که قدرت انتزاع حضرت رب العالمین که به جدیت برخورد میکنه صدامو میندازید اون بر، اینم یه نوع انتزاع است. اما بر خودتون چه میگذرد وقتی این آیات ها میبینید؟ و نازعات غرقا سوگند به نفوس مشتاقی که به سوی حضرت حق با جدیت در استغراق است. و ناشتات نشتا و در این سیر بعد از کند شدن با یک نشاط و آرامشی قدم قدم جلو می رود. دیروز تصمیم گرفت که دیگه دنبال گناه نره و حالا تصمیم گرفت است که ایثار تواضع کند، نرم نرم چی میگن؟ نرم نرم داره جلو میاد، نشته یعنی خرجه اما به شکل نرم. سوگند به اون نیروهای متدین، اون بسیجیای عزیز، حاج قاسم جوان که دارد قدم قدم میخواد انگار بیاد، قسم به این بچه حزب اللهی متدین که بعد از نازعات غرقا ناشتات نشتا، قسم به این جوانای عزیز، این دختر و پسرایی که دائم تلاش میکنن که به قول جناب عبدالرزاق از مقر نفس خروج کنند و از اسارت هوس‌ها درآیند، به فیوضات عالیه الهی نظر کنند و جهانی معنوی را در مقابل خود بگشایند. یعنی میخواد دیگه از این جهان تنگ تاریک که همه دارن هرس میخورن بیاد بالاتر. آن جهانو راهش ار پیدا بودی، مولوی اونجاست دیگه، آن جهانو راهش ار پیدا بودی کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. بچه های ما این شهیدا این شبای حمله چی میبینن که با هم خداحافظی میکنن، حلالیت میطلبن، گریه میکنه. این گریه این شهدا شبای شبای حمله فوق‌العاده بزرگ است. من که غیر از شب عاشورا هیچ چیزی را شبیه این نمیدونم که گریه گشوده شدن جهان بیکرانه و طلب هر چه زودتر رسیدن و ناشتات نشتا، سوگند به این دلهای زلالی که میخواد از اسارت نفس خودش خارج بشه، نرم نرمک و سابحات سبها. سابحات ها یاده دونه که معنی کردیم همراه با سیر، همونطور که نارو دارم مقدمه جلسات دیر اون جلسه هم داریم. حالا که عزم گرفت و شروع کرد، حالا دیگه نرم نرمک با جمع و جمعی اشاره کردیم. شما را که برید با دو تا پادون را میرید، اما شنا که میکنید همه یه هیکلتون باید شنا کنید. سباه بگم اینجا میفرماد این جوان تا دیروز موقعش مواظب بود دروغ نگید و غیبت نکنه، اما حالا تمام وجودش نورانی شده است، همه شخصیت قدسی شده است. و سابحات سبها، سوگند به اون سالکان دلزنده ای که نرم نرمک حرکت را شروع کردند، شروع جامعه به تعبیر عبدالرزاق سیر از دریای صفات به سوی فنا، در به سوی فناء حضرت هم، مسیر از کثرت به وحدت و محقق شدن در مقام جمع و جمعی، که خیلی نکته خوبیه. مقام جمع و جمعی یعنی همه کسرات رو وحدت میبینی و همه حق رو در همه عالم کسرت میبینی. شنیدین دیگه، وحدت در عین کسرت، کسرت در عین وحدت، این دوتا چیز، یکیش غلطه و یکیش کافی نیست. وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت. جان سالک باید طوری باشد که همه جا خدا رو ببینه، همه چیزم خدایی ببینه، جلوه حق ببینه. خب و سابقات سبها، فسابقات سبها دیگه نمیتونه تحمل کنه. حالا که حرکت کرد، سیر الله بهش دست داده، اومد، حالا بعد از سابقات وقتی حرکت هست دیگه چه کار میکنه؟ و سابقات دیگه میخواد بدوه، دیگه نمیتونه تحمل کنه، دیگه جای میرسه که دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، اگر دستت برایت پوست از تن برآور که برآور تا که بارد کم ترک بی. دیگه میخواد بره، نمیتونه تحمل کنه. حالا ما به حمدالله در صحنه های شهدا ندیم، امروز رفقا روز و سابقات سبقاست. امروز روز و سابقات سبها نیست، اینکه شما همدون به حمدالله سیر دارید، محبت به اولیا دارید، امامتونم میفهمید، رهبرتونم میفهمید. نه، یاری رهبر، یاری رهبر یعنی باید در افق حضوری که ایشون برای شما گشوده است بمانید. سابقات سبقا یعنی معطل، هیچی نباید بود. حالا دیدین دیگه این جوانای ما، حالا باز حاج قاسم ما میبینی دیگه میخواد یک لحظه عقب نیفتد. همین دیدم دوستش میفرمود، فرمود به شدت نسبت به زندگی دنیایی بیرمق بود که عقب نیفتد، به شدت در زندگی دنیایی بی علاقه زندگی که میکرد، بلکه نون آب که میخورد که عقب نیفتد. من به رفقا گاهی می نویسم براشون، میگم بپاید عقب نیفتید، مهمونیه و تو مهمونی آدم باید عقب نیفتد. سالک به جایی میرسه که به تعبیر استاد این سرعت میگیرد که کم نیاره در این مسیر. دیگه خودتون بلدین چطوره، نتیجهش چی میشه؟ اومده است، حالا در میهمانی خدا فالمدبرات امرا. این خیلی دیگه عجیبه، فالمدبرات امرا را معنی ظاهریش، حالا دیگه سوگند به اونهایی که خودشون انگار دارن جهانو میگردونن. حضرت امام گویا انگار خدا دیگه اومده است با دست حضرت امام داره جهانو میگردونه. چرا؟ برای اینکه دیگه چون تو آزاریم، چون تو ما شدی، چون تو آزاریم، چون تو ما شدی، ما رمیت، ما رمیت از رمی، تو نیستی که پیغمبر نیزه میندازه. اون وقتی که نیزه میندازه ما، من نظرم از خدا میدونه، این یه واقعیتیست. این شهدای ما صورت اراده الهی هست، سو فل مدبرات امرا، یعنی دارم با اون دید معنا میکنم و معنی علامه جا خودش خیلی لازم است. حالا این اونجا فرمود فرشتگانی که تدبیر امور رو دست میگیرن، اینجا عبدالرزاق میفرماد نه دیگه، اینجا سالک اونچنان در فنا قرار میگیرد که مطابق حضرت حق امورات رو تدبیر میکنه، دست خدا میشه. این گاهی اصلا شما نمیدونم فکر کرد آخه چی تو میشه این سردار این وسط تو این خطر، همه جا خطر، اینقدر نترس. این همه اخیرا یک کلیپی هست که یکی از این سردار عزیز به بچه‌هاشو میگه، میگه خب شرایطتون طوریه که برای هر کدومتون یه تانک گذاشتن که خلاصه قصه نخورید. شما هم که یکی از آر پی جی بیشتر ندارید، دقت. من میگه که خب خیلی قشنگ به پای این آر پی جی را فقط به کلای تانک بزنید که کلاش بردارید به شما تعظیم کنه. یعنی تعداد بچهای ما راست تانک های عراق. ولی این مرد چه مردی است که عرض کردم به اون که به من نشوند، گفتم این خودی آقای خمینیه، بعد گفتم نه این خودی خداست. آقا یک نفهمه سرش نمیشه، قالش میگم من خدا، یعنی ذات حضرت رب العالم نمیگم، نه آقا یعنی حضرت حق به نور خودش اومده دل اینا خدایی کرده. خدا از چیزی میترسه؟ خب این ببینیم میترسه آخه، برای یه تعدادی کم، یعنی بچه های آرپیچه زن داره باشون حرف میزنه، میگه که برای هر کدوم باید یه تانک گوردد که شما خلاصه به سهمتون برستی، باید هر کدوم مثل شیرم واسداده هست. خب این کجاست؟ این تاریخیست که خدا به نور اون مرد الهی حضرت امام سالک الله خواست تا اینجا ما حاضر باشیم. آیا خدا قسمش قسمه لغوی است که به اینا قسم بخوره؟ دارد به خودش قسم میخوره با این نوع قسم ها. حالا با این دید وقت بقیه هم باز دقت کنید، تو این دید حالا بفرمان که عرفا یه بحثی دارن به نام جهان کبیر و جهان صغیر، به زبونهای مختلف نمیخوام، میفرمان که ما دو تا جهان داریم، جهان انسانی به اعتبار اینکه حقایق درش بسیار عمیق است پس جهان کبیره، به اعتبار ظاهرش خب نسبت به این جهانی بزرگ میشه جهانی صغیر، این که گاهی من متفاوت میگم، و عکسش این جهان به اعتبار کبیره است، خب برای اینکه بزرگتر از هیکل منه، اما صغیر است به اعتبار اینکه اینقدر که حقایق در جان انسان ها هست در اینا نیست. خب حالا بفرمایید که شما اگر میخواید سیر کنید به سوی عالم بالا، خب باید این فشاری تکانی داریم هنوز انفسی معنا میکنیم، یا مترجف و راجفه تتبع و هر رادفه قلوب و یام ازن واجفه ابصارها خاشعه. میگه آن روزی که زمین جسد، شما بدنتون رو به تکون بدید، چطوری مثلا روز قیامت که میاد جد تزلزل بر عالم پیش میاد، میگه سالکم باید هم درجه این تیکش جناب صدرا و توی اسفارش خیلی خوب میگه، میگه این اون چیزی که بر جهان واقع میشه تا جهان قیامت بشه بر انسانم واقع میشه تا قیامت بشه. خب حالا بر انسان دو جور واقع میشه، یه وقت اختیاری، مرگ اختیاری که اینجا مورد بحث ماست، یکی مرگ غیر اختیاری، یعنی اون وقتم که جناب عزرائیل میاد میخواد اینا بکنه دش، فشار بهش میاد، این فشار میاد، میگه سالکم در سیر خودش به سوی این که از این جسدش آزاد بشه رجفهی برش پیش میاد، سخت به خودش میگیره، زمین جسد لرزه برمیدارد. وقت این اصطلاح هم بد نیست یاد گیرید، چطوری کوها به یه معنی استخوان بندی این عالم هم دیگه، اعضای ما هم در واقع کوهای ما هستن، مگه نداریم وقتی قیامت میشه کوها میلرزن؟ میگه نه، در سیر و سلوک هم اعضا تکون میخورن دیگه، از اون هویت قبلیشون در میان، شما دیگه این دست دونه این بدنتون، چطوری کوها مثل چی میشن؟ خاکستر میشن، همین کوها وقتی قیامت بشه همه خاکستر میشن. میگه شما هم در سلوک خودتون اعضای بدنتون اونچنان در اختیار شما قرار میگیرن که دیگه اون نیست که به شما دستور میده، شما که اینا در اختیار دونن، همون که فرمود شهید رجایی، دیگه شما باید بگوی فرمان بده این که بدن بگید خسته شدم، که نمیشه، که باید ما وظیفمون انجام بدیم، که داریم هم در روایت که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نمیذاشتن که بدنشون برشون حکومت کنه یا خواب برشون حکومت کنه، اون دومیش رو داشته باشه. اینجا میفرماد که و جبال اعضا به یک معنا، چطوری با نفخه اول همه عالم به صلاح خلاص میشه از این حالت، کوها دریاها همه به هم میریزه، با نفخه دوم چی؟ همه برمیگردد، قیامتی میشه. اینجا هم اینا میفرماد با یک لحظه، با یه رجفه، رجفه یعنی همون لرزش و تکان، تمام هویت سالک به هم میریزه، تتبعها رادفه، وقت در پیروش دنبال اون لرزه، لرزه دیگر چیز حاضر شدن در هویت جدید، علامه طباطبایی شدن، حضرت امام شدن، شهدا شدن، یه هویت جدید. که من نظرم است رفقا رو اینا فکر کنن، الان این فشاری که دشمن دارد به شما میاره یقینا از نظر تکوین یه خیلی توش است، من کاری به مسائل سیاسیش ندارم، ما قصه خودمون رو داریم اینجا نگاه میکنیم، نه ما بناست در جهان دیگری حاضر بشیم، معلومه است که باید از این تعلقات دنیا، این تعریف خودمون، ما خودمون رو در دنیای غرب تعریف کرده، به لطف الهی بناست که یه رجفه ای بیاد که تقریبا اومده است، از این امیدها و کوها و اعضا و استحکام خارج بشیم. مرحله دوم چیه؟ اینکه حاضر بشیم در یک جهان دیگه. بسیار به انقلاب اسلامی بنده امیدوارم، انقلاب اسلامی بنا نیست که وضعش خوب شد مثل اروپا و آمریکا بشه، بناست جهانش جهان دیگه بشه، چی میشه نمیدونیم. و ازا هم قیامون ینظرون، تو قرآن داریم یه مرتبه آدم میگه این کجا بود، چرا عوض شد همه چی؟ ما اگر بخواهیم با همین جهانی که درش هستیم ادامه بدیم، همونه که میبینید مشکلات روز به روز بیشتر است، باید هم امیدوار باشیم بایدن یه لطفی به ما بکنند که خلاصه وضعمون خوب شه، ولی خدا گویا یه تصمیم دیگه گرفته است، جانها را مثل شهدا که بردشون در اون جهان دیگه، بناست جهان ما جهان دیگه ای بشه. اینا من دلم میخواد بعدنهام روش بمونید که قصه شهادت یه فرهنگ، یه حرکت فردی که نیست که فرهنگ شهادت، یعنی ما دیگه زندگی رو یه جور دیگه تعریف کنیم. بعضیا براشون این سوال هست، اون زمانم که من بنیاد شهید بودم پیش میمن که آخه چطوری این شهیدا زن و بچه‌هاشون رو ول کردن و رفتن، و بعضی این زن و بچه‌هام به زحمت افتادن. واقعا من نظرم است که خدا جلوی این شهیدا یه جهانی رو گشود که هیچ کدوم این مشکلات تو اون جهان نیست. بعضی خانواده ها با همسراشون و باباهاشون تو اون جهان دارن زندگی میکنن. دیشب دیدین تهران مقدم و خونهشون خیلی عالی بود. خیلی گفتم خدایا واقعا ببینین، اگه نهیدین باز همیشه ببینین، قشنگ معلوم بود که نور شهید تو این خانواده هست. خیلی عالی بود. به من میشناسم بعضی خانواده این جوری ها، ولی خیلی شاخص بود. خب تهران مقدم که میدونه یه جهانی دیگه ای هست، خب معطل نمونه، کار خودش هم میکنه، شهیدم که شد شد. خب نتیجهش نیست که پس اون شهیدی که میگن چرا به فکر زن و بچهش نبود، بود، اما جهانی که خودش را خودش یافته بود را میخواست خانوادشون هم بکشه. بعضی آمدن بعضی ها نیمدن. نیمدن که تقصیر خودشونه، شهیدن بود اینا نیمدن. مورد میگه نداریم ما؟ ما الان مورد داریم که بنده خدا خودش به من میگه، میگه خانواده به زحمت هم میندازن. عرضم اینجاست که این سالک جهان دیگه جلوش باز میشه. انقلاب اسلامی به لطف الهی همون نفخه الهی است. میگن نفخه دوم. نفخه اول شما از زندگی دنیایی میمیرید، نفخه دوم به زندگی قیامتی زنده میشید. خب ما به لطف الهی تا به زندگی قیامتی زنده نشیم که حیات نداریم. فعضاهم قیامون ینظرون، این ینظرون قیامون یعنی چه؟ یعنی برپا میشوی و تماشاگران. ینظرون ها گاهی اینا ترجمه که میکنن نگران ترجمه میکنن، اما نگران یعنی چه؟ یعنی در حال نگاه کردن. اما بعضی ها که میخونن میگن ای پس این بلند شده اصلا نگران است. بابا ینظرون یعنی دارد به تماشا مینشیند. خودم معتقدم رهبر انقلاب، خدا به حق حسین ایشونو مؤید کنه و حفظ کنه، دارد اون جهان کیفی که تو دل این انقلاب داره به وجود میاد را میبینه. بعضیام جیغشون در اومده است که تو را به خدا دیگه یه جوری به این با این بایدن سر به سرش نگذارین، بذارین به ما رحم کنه. حضرت آقا میگن ما کاری به اینا، ما کار خودمون میکنیم. حرف خیلی هست. میگه خب تو این صحنه، کدوم صحنه؟ یوم ترجف الراجفه تتبع هر رادفه، که به قول عبدالرزاق هی نفخت و ثانیه، میگه این نفخه دومیست، حیاتیست بلبعث. شما به خودتون میان، شما برمیگردین به هویت خسروانی شیعه علوی خودتون برمیگردین. تو شخصیت فردیتونم انشاءالله، حالا شما بحثمون فردی، شما خودتون رو کجا میبینی؟ چرا ما در این مسیری که به ما گفتن کار حرام نکنید، به ما گفتن تواضع بکنید، به ما گفتن تکبر نکنید، خب برای اینکه جهانی میخوان جلوی ما بگشاین. اینکه تواضع کنی خب سخته، آخه برد قهر کردست با یارو، شایدم تقصیری یارو بیشتر. میگه اگه تقصیری یارو هم هست، برو یه جوری از دلش درار. خب معلومه همون رجفه اولش فشار میاد به آدم. میخواید اگه میخواید در اون جهان حاضر بشید باید این فشار رو تحمل کنید. نتیجه دومش چیه؟ تتبع و هر ردف ردیف کشنده، پشتش یه چیزی هست، ردیفی داره. ردیف بعدیش چیه؟ به خود خدا قسم جهانی براتون جلودون با میشه که اصلا دیگه دنیا هیچی میشه. دوباره اینجا صوفی بازی که نمیخوام دراریم، که دنیا هیچی میشه یعنی زندگی نمی کنیم، فعالیت اقتصادی نمی کنیم. چرا؟ شایدم بیشتر از بقیه شما پس فعالیت اقتصادی کنید، اما دلتون جای دیگه است، دلتون در اون جهان است. من کسایی را میشناسم که دیدین دیگه، یکی نشون داد اون تاجر که 300 تا یه بچه یتیم را تکفل میکنه. خب این که 300 تا یعنی خیلی باید پولاشو بده برای بچه یتیم ها، ولی داره زندگی در آسمان و در ملکوت میکنه. قلوب یوم اذن واجفه، یعنی وقت وقوع اون رتفه، وقتی که این میاد باید کتابیای، باید از دنیا بگذری، باید که تواضع کنی، باید محبت کنی به اهلش، باید مردم بد و قصه شون رو بخوری. حضرت آقا در سال 95 در همین آبان ماه میگن که نه تنها دنبال خاکستری ها به بچه هایی که فعالیت فرهنگی میکنن، باید به دنبال جریان های سیاه هم باشین، آنها را از خودتون بکنین. خب معلومه سخته، شما میگم الان قشنگ من و شما دوره هم چشم گل و بلبل داریم میگیم کیف هم میکنیم، حالا مثلا توی به جای باید بریم، اینا اصلا انگار اذیت میکنن ما را، رهبری ها قبول ندارن، نمیدونم نوق میزنن. شما اونجا اینا را از خودتون بکنید، این معجزه هست. میگه تا اینجاها میتونی بیان. خب رهبری ها یاری کردن، وقت من دیدم بعضی متاسفانه بعضی شما، همین خود شما تو این کانالاتون، تو این فضای مجازی کینه ورزی میکنیم نسبت به هم دیگه. حالا نمیدونم فلانی یه چیزی گفته است، حالا ما اصلا تعجبم میکنه. بذار یه مثالشو بزنم، خیلی عصبانی ام. خب آقای ظریف میفرمان که من با حاج قاسم رفیق بودم، دروغم که نمیگند که، شواهدم اینه، اینا با هم اومد، حتی هفته یه جلسه داشتن. بالاخره باید منطقه را هم نگاه دیپلماسی باید مشخص شد، هم نگاه وجهای جنگ. بعد ایشون هم یه جا میفرمان که من با آقای بایدن رفیق. خب از نظر دیپلماسی بالاخره اینا با هم بودن یه جایی، کار دیپلماسی. این آقای یکی از این بچه خدا دون بچه حال متاسفانه روحانی هم هست، برچیز نوشته یا اونا دروغ میگه یا اینا دروغ میگه. نه نه اینا دروغ میگه، نه اون دروغ میگه. من که نمیخوام با آقای ظریف تبرئه کنم، ولی تو چرا یه کاری میکنی بابا؟ نمیشه که شما توجیه کنید که اونجا که میگه با حاج قاسم رفیقیم، سخنرانیش من گوش دادم اون وقت که حاج قاسم شهید شده بود. خب یعنی ما منطقه را با هم بررسی میکنیم، حاج قاسم نظرات دیپلماسی ایشون هم میگیره، ایشون هم نظرات انقلابی اونا. خب بایدن هم که به عنوان یه سناتور بود از دیگه، اینا هم که با هم کارا دیپلماسی میکردن، خب با هم رفیق بودن، به معنای این است که با هم مراوده داریم. تو چرا میخوای یکی را، هر کی میخواد آقای ظریف باشه، شما هم باشی، بهتر از شما هم باشی، بدتر از شما باشی، اینا نمیذاره که ما حاضر بشیم در اون جهانی که رهبری برای ما آماده کرده است. من مثالا به این جهت زدم که ببینین فشار باید بهتون بده، کاری نداره به ظریف فوش دادن، دل آدم حال میاد دور جلوش، مگه شما کاری نداره. حضرت آقا گفتن توهین به رئیس جمهور حرامه. نه من که نمیدونم، بعد من دیدم بچه ها به زبونهای مختلف دارن همون توهینه. خب معلومه تو حاضر نیستی که از خودت کنده بشی، نمیدونستی به اون جهان گشودهی که خداوند جلوت گشوده است. این انقلاب آقا حاج قاسم یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا جلوش یه جهانی گشود که اینقدر فرهیخته و حکیم و شجاع شد، فوق‌العاده است. من امروز به یکی از رفقا پیغام دادم که شما صحبتهای شهید آوینی را جمع میکنید و کاری خوبی میکنید و میبینید چقدر حرف داره. پیغام دادم صحبت حاج قاسم هم جمع کنید، تا جمع نکنین باورتون نمیاد که چقدر فقط تو حرفا. تازه حاج قاسم یه شخصیت عملیاتی است، آقای آوینی یا شخص. من گاهی جملات ایشون رو میبینم، به رفقا میگم بیان بشینیم دقت کنین، خیلی گشودگی های عجیب و غریب این مرد داشته است. حضرت آقا میفرمان خاکستریاره که از خودتون کنین چی سیاه هم از خودتون. حالا حاج قاسم یادتونه اون سخنرانیش چند سال پیش گفت اون دختر بی حجاب دختر من است. خب چه فهم؟ یعنی در واقع داره ذیل حضرت آقا زندگی میکنه. ما تقصیر کاریم، یعنی مایی که باید. من هنوزم که معتقدم بسیار این آدما فکر میکنند ما باشون بدیم، این آدم بی حجابا فکر میکنند ما با اینا بدیم. بابا ما با بی حجابیشون بدیم، اینا هنوز ما نتونستیم حال کنیم. این آقا ممکنست ندونه، بگم آجا آقا تو در جریان نیستی که خدا یه تقدیری دیگه برا ما فراهم کرده است. به هر صورت آخر چاره نداره، بتونیم از خدا کمک میخوام تذکر. همین حالا یکی از عزیزان میفرمودن که به یکی از این آقایون عرض کردم که آقا نیم ساعت ما اومدیم پا منبر شما نشستیم، چی یادی ما دادی؟ خب اینه که میشه، یعنی ما کمکشون بکنیم که بیان بالا. مقدمه صحبتم چی بود؟ جوانای ما امروز به عقل قانع نیستن. اینا جمعش میکنم. من همیشه نمیخواستم اولا وارد شم، من همیشه این خانم مریلا زارعی را مثال میزنم تو اون فیلمه. خب شما اینا که میشناسین خانواده، ببین وقتی که بگوی ما تقصیر کنیم، ما بچهایی که زمینه حضور در مراتب بالاتر داری ما نمیاریم. به ایشون گفتن نقش مادر شهید رو باز کن، دیدی بعدش اینا اصلا چادر ها اینا رو حرفش نزن. این خانم بعد از این فیلم چادر سرش کرد اومد رفت حضرت معصومه زیارت کرد. و افتخار جمهوری اسلامی اینا ساده نگیرین، این بسیار مهمه چون من ورود کنم مفصل میشه. پس معلومه که انقلاب اسلامی آمادگی اینا داره که قلب ها رو آسمانی کنه. این قلوب و نیام از این واجفه، یعنی قلب ها باید تکون بخوره. قلب ها ما رو میگه باید تکون بخوره. کتابی هم تو بعضی قسمت ها ابصارها خاشعت انشالله جادون خالی. وقت در مقابل حضرت حق چقدر خودمون را هیچی میدونیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای حیات توحیدی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.